أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. عنایت داشتید که در آیه 110 ما را متذکر شد که شما در بهترین شرایط اظهار حقید برای مردم که میتونین تأمرون بالمعروف کنید، شرایط ارائه حق رو خداوند برای شما فراهم کرده. بنابراین در ارائه حق به اهل کتاب کوتاهی نکنید. لا آمن اهل الكتاب اهل الكتاب لکان خیرن له، بپذیرن اون تبلیغ و توصیه شما را به نفعشونه. بعد ما را مشخص کرد که موقعیتمون اینطوریست که اکثر اهل کتاب فاسقند و نمپذیرند. دو تا نکته، یعنی اینها عبودیت براشون مسئله نیست. فاسق یعنی کسی که فسق عن العبودیت، خارج میشد از عبودیت، و مسئله اینه که اینا اکثرشون با شما تعامل دینی نمی کنن. بعدم فرمود که خوله نکنن، مقابلم بکنن، مخالفتم بکنن، ضرر به شما نمیزنن. ببینین آیه را، نه اینکه زحمت درست نمیکنن، خیلی فرق است. به قول رهبری خیلی تعبیر زیبای امروز داشتن، فرمودن در پای ماندگاری انقلاب استکبار موفق نیست که ضربه بزنید اگه شما درست برید. ببینید خب تحریم که درست میکنه، ببینید لن یضرکم الا اذا، ضرر به شما نمیزنن، اما زحمت که درست میکنن. و خیلی مهمه، خیلی مهمه که شما اون برنامه های تاریخیتون به نفع دشمنتون مصادره نمیشه. یکی از مشکلاتی که بعضی ها دارن اینجا مشکل دارن که تصورش اینه که دشمن میتونه انقلاب شما رو از شما بگیره. این خیلی فرق میکنه. شما وقتی جنگ شد، خب خود ما تون تاریخ فوق‌العاده ترسیده بودیم، نه از صدام، از این که نکنه اینا راست راست بیان انقلاب رو تمام کنن، از این ترسیده بودیم. والله العلی العظیم خیلی ها از شهادت اصلا دل واپس نبودن، حاضر بودن همه خونوادشون برن. ما خودمون یه لحظه یادم از رفقا حرفش این بود، ما در این که همه خونوادمون نابود بشن مخیر باشیم تا انقلابا حفظ بشه به راحتی میفرمودن همه خانواده را حاضره تماما نابود بشه اما انقلاب بمونه. ولی ما ترسیده بودیم، خیلی هم ترسیده بودیم. ولی حالا من که هیچی، اون بزرگانی که یادشون به خیر رحلت کردن بعضی حسابی بزرگ، خدا رحمت کنه، آقای فخرالدین حجاز یه چیزایی میگفت که من اون بیشتر ما ترسیده، ترس حقانیه به نظر من، چیز شوخی نیست اینا. نه این آیه میگه که نه، اینه بهش میگن ضرر. یعنی شما زندگیت به کفر انجام بشه، اینه میگن ضرر. اما اینکه بالاخره اذیت بشی، ضررهای دنیایی بکنی، اینه میگن اذیت. من نمیخوام بمونم، اما میخوام فضایی که بحث شده اصلا نرم بریم جلو. میگه نه، این تقابلی که با شما شروع میکنن جریان فاسق اهل کتاب، این تقابل تقابلی نیست که اونا ادامه بدن هویت خودشون را. نه دیگه، اومدین شما تو این تاریخ اسلام دیگه مطرح شده است. بعد میفهمد بله، حالا درگیرم بشید. خب این درگیر شدن به نفع اونا نیست. فرمود که درگیر بشید، خدا به شما کمالات و قوت و فضایی میده که نه وامیسید و کوتاه نمیایید و اونا هم پشت میکنن به قضیه. از این استفاده کن، خیلی این آیات استفاده میده. نمونه شما ببینید اینا کی باورشون میمد ما تو این جنگ هایی که این عملیات های ما اینقدر واسیم از یه گردان سه تا بموند ولی بازم واسیم دیگه چی مونده از که فرمانده برد، معاون فرمانده گردان برد، معاونش برد، بچه ها واسن با چه قصه هایی. این یه چیز عجیبیه که شما گاهی بزن تو همین فتح خرمشهر که برای ما خیلی مهم بود، خب شما ببینین همین طور پاتک اصلا نفس بچه ها رو گرفتن ولی ول نمی کردن. این یه قضیه تو تاریخ واقع شده، این یه مسئله ساده نیست. میگه اگه درگیر شدن با شما، اونا درگیر شدن، یو قاتلو کن، شما که اهل درگیری نیستید، یولو کمال ادبار، یه چیزی در شما هست که اینقدر وامیسین که آخرش شما دین عملیات فتح المبین یه مرتبه اینا بعد از این همه که تلاش کردن یه مرتبه کلی رفتن عقب، یه چیزی عجیب و غریبی رفتن عقب، اسمش شد عملیات فتح المبین، مقدمه ای شد برای فتح خرمشهر. مثال سال همه جا همینطوره، تو جریانه فرهنگی هم همینطوره. ببینین اینا اینقدر حمله میکنن، مسائل سکسی میارن، مسائل شبهات میارن، ولی تهش یه نمونه شا من حالا خودم تو قبرستان بقی، خب دیدین که میمردن این افغانیایی بیچاره را میبردن وهابی میکردن، بعد شروع میکردن چلند و برند گفتن یه چیزایی. وقت خب بالاخره بچه ها هم که خیلی رو فرم نبودن همه چی بدونن، نه از رو تحت تاثیر قرار بگرفت. بعد که میمد بیرون نمد بگید که چه خوب گفت، چی جوابش بدیم؟ ببینید بلد نبود جوابشه بده، اما میدونست که باید جوابشه بده. خب این قصه این همین آیه است. یعنی ما عقب نشینی بکن نیستیم تو این تاریخ. شما اینا جدی بگیرید. میفرماد که خب ثم لا ینصرون، ثم لا ینصرون به همون معنایی که صدام شما دیدید و شاه رو دیدید. خب ظاهرا که تذکر دوستی عزیز خوب میگم آخه مگه کمک صدام نکردن؟ شما میگوی که کمک نمیکنن. منظور عرضم یا برداشت بنده از این آیه اینه که نه، نمیتونن ادامه صدام رو برای صدام حفظ کنن، ادامه شاه را برای شاه حفظ کنن. برداشتم از این آیه اینه که اینها اون جبههی که مقابل شما میاد و درگیر میشه دا نمیتونند کمک کنن. تعبیر همین بود، دیدم علامم رو این موندن. بله باز دوباره آیه ادامه شد، ببینین میگه که یه واقعی تو این تاریخ ایجاد شده است با نور اسلام. یعنی هر جا اسلام بیاد یه مناسباتی تاریخی ایجاد میشه که چی ضربت علیه مزله عین ما ثقفو. اینایی که در مقابل شما وامیسند و نفی این حقیقت اسلامی را میکنند، برشون مثل هم ضربت اگه المینیم دیدین مهر میزدن دیگه، رو طلا و نقره مهر میزدن دیگه. این همینه میگه، میگه بر اینها مهر خاری، اول میگه ذله بعد میگه مسکنه، هر دوتاش یعنی مهر خاری میزنن. حالا این بدبخت تو 96 سالگی سقط کرد، این خواهر شاه، خب شما این 20 ساله دنبال کرده بودید، بعضی موقع گاهی هم نشن مفلوک، یعنی یه خانومی که اونجوری شاه ازش میترسید، میدونین که یعنی اینا این من توصیه نمیکنم کتابای مذهبی‌ها رو بخونید، ببین یه کتاب ضد انقلاب، یعنی آقای بهنود، میدونین که این بهنود الان تو انگلستان است، یه کتابی داره به نظری من خوب کتابیه، امام فرمودن کسروی خودش بد بود اما کتابش خوب بود، کتاب تاریخ مشروطه کسروی خوب کتابیه، بهنود هم هر کی میخواد باشه، کتابی داره به نام از بختیار چی؟ از سید ضیاء تا بختیار، سید ضیاء تا بختیار، من استفاده کردم، سندهای خوبی میاره، اتفاقا همین جریان اشرف پهلوی را میاد، چیزای خوبی میاره، یعنی کتاب خیلی قطور است، اینم که میدونید درباری بود است و رئیس مجله سپید و سیاه بود است، یعنی در دستگاه اخبار ریز نظام شاهنشاهی بود است. البته اون روزی که این کتاب رو نوشته بود هنوز انگلستان دعوتش نکرده بود، بی‌بی‌سی که دعوتش کرد دوباره چپ شد و دوباره همون لجنش ظاهر شد. این کتاب اون وقت که لجن کم داشته است نوشته است، از سید ضیاء تا بختیار. خب شما اونجا ببینیم سراحتن دلایل خوبه، یعنی که واقعا شاه ازش میترسید. حالا این خانم با این قدرت و اینا، شما چی شده؟ یعنی 20 سال اخیر را نگاه کنید، ذلیل، مفلوک، بیچاره، همه بلاهایی که تصور میکرد که یوه سرش میاد و میخواست دفع کنه سرش میمد، یه چیز عجیب آیزایمر اینا اقلش بود. خب این مثال شخصه، حالا میرسیم انشاءالله. نه، هر فرهنگی که بخواد مقابله کنه با شما، شما مطمئن باشید که این نمیتونه اون هویت خودش رو نگه داره. ببینید ضربت علیهم و ذله، بر اینها خاری خورده میشه، مهر خاری خورده میشه. خاری فرق میکنه، خاری یعنی هویت فرهنگی و اجتماعیشون رو از دست میدن، مسکنه، مسکنه یعنی مانور نمیتونن بدن، زمینگیر میشن. نه الان مثلا آمریکا زمینگیر نیست، همه تلاشش اینه که خودشون میگن، میگن بیش از 70% مردم جهان اسلام از آمریکا متنفرند. اصلا این اوباما رو آوردن که اینو حل کنه، که مگه میشه تو دستگاه کفر که یکی نمیشه غیر کافرانه عمل کنه؟ این تحقیقی که یه مؤسسه آقای دکتر سعدالله زارعی دارن، خدایشون هم حفظ کنه، یه مؤسسه همین 5-6 ماه پیش یه تحقیقی میکنن، میگن بعد از اینکه سعودی به یمن حمله کرد، چون میدونیم که سعودی برای خودش یه شخصیتی داشت تو جهان اسلام، بعد از اینکه حمله کرد به شدت آبروش تقلیل یا رفته است تو جهان اسلام. خب این دیگه علتش نه، خب میدونین که وقتی به یمن حمله کرد که یمن رو نمیخواست بزنه، ما رو میخواست بزنه، خودش هم میدونه داره چه کار میکنه، اما نمیدونه که حالا بعد به نتیجه بدی میرسه. قرآن میگه که شما متوجه باشین چه حادثه ای در عالم واقع شده، اگر با شما روبرو بشن نه تنها کمک بهشون نمیشه، نه تنها اینا مجبورن پشت کنن، بلکه در هر شرایطی باشن اینها ضربت علیه مزله عین ما ثقفو، در هر شرایطی، یعنی میخوان خیلی هم اتم داشته باشن، میخواد خیلی هم تبلیغات داشته باشن، ماهواراشون هم تو عالم باشه، نه اینا باز این حرز میکنم یخته با این دید آیره که جلوتون میذارن دا، بعد دنبال کنید ببینید چقدر آیه راست میگه. ما گاهی بارها من رفقا رو عرض کردم، ما با چشم غربی داریم غربا نگاه میکنیم و غربا درست نمیبینیم. ما چرا با چشم صاحب هستی نگاه نکنیم همه چیز رو؟ اینجور درسته تعبیر بنده این بود به عزیزان که از این عتبه حضرت ابوالفضل اومده بودن، عرضم این بود که چه کار کنیم که نابینا نباشیم. و همین هم بحث من بود، ما باید چی کار کنیم که کور نباشیم؟ امروز خیلی ها کورند. این آیه میگه که درست نگاه کن، اون که روبروی دین واسط حتما این ذلیله، هر چه میخواه باشه، هر شکل میخواه باشه، الا اینکه یه جوری خودش رو بیاره ذیل اسلام. چون بحثش شد اینو ادامه نمیدم. و ضربت علیهم المسکنه، کارشون به جایی میرسه که شما میبینید برای اینکه از هر طرف تو عراق میخوردن رفتن. من دیدم این سیدیاشا بیچاره شدن، اینا تو عراق بیچاره شدن، اینا که نمیخواستن از عراق برن بیرون، که اینا میگن مسکنه، یعنی تو هر جاده‌ای که میرفتن صدها تله انفجاری اینا رو اشغال میکرد. خب اینا بودن کجا بمونن؟ نمیشه بمونن، اینا مسکنه. مقابله با حق همیشه همین طور است که اینا به بهانه، اتفاقا میدونید که اینا به بهانه این که بیان کنار ما، پهلوی ما بایستن و تیغی بشن تو پهلوی ما، حاضر شدن صدام شان را قربانی کنن، صدام شان را قربانی کنن. و خب نشد، اینا برای یه برنامه دیگه اومده بودن که پهلوی ما تیغی باشن تو پهلوی ما، ولی هم نمیخواستن برن، اصلا منایی رفتن نداشتن. میگه مسکنه بهشون میدیم. بله، بعدم فرمود که اینا در و با او به قذبنا، با یعنی همون مکان جا گرفتن، میگه اینها در موقعیت اینن که غضب الهی برشون وارد میشه، با او به غضب من الله، اینا در موقعیت غضب الهی جای گرفتن. خب در این شرایط دیگه هیچ وقت امیدی که شما فکر کنین اینا ادامه بدن به اون تراوت قرن 18 همی اینا بتونن ادامه بدن، اینا را دیگه بگذارید کنار. دو ببینید کی باید بفهمیم که شاه رفتنیست؟ وقتی رفت. یا اون مرد الهی کی گفت شاه رفتنیست؟ وقتی که چی میگن همه کشور دست اون بود دیگه. یه چشمی میخواد که آدم بفهمه که در دل انگور می را دیدند اولیاء الهی با چشم قرآنی. والا این قرآن این چشم را میدهد به اولیاء الهی. بله دیگه، حالا خصوصیاتش نمیگه. بعد ببینید این عجیبه، با حالا تو دل این بحث که داره به شدت جریان اهل کتاب فاسق و اعم از یهود و نصارا میکوبه، که به فرمایش آیت الله جوادی از سیاقای آیه برمیاد که بیشتر منظور یهودن. تو من نصارا توی اون زمانی سوره که اومده، سوره آل عمران، پیامبر در مدینن و تقریبا هم دشمن اینا رو محاصره کرد. بسیار بسیار جریان سوره آل عمران با این جمله امروز رهبری میخونه. من اول جمله رهبری هم میخونم، بعد یادتون میارم بنده جملات علامه طباطبایی را اول سوره آل عمران خدمتتون عرض کردم. ایشون امروز فرمودن در شرایط کنونی نیست نظام جمهوری اسلامی ایران با جبهه گسترده دشمنان اعم از آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایادی و عوامل استکبار و عوامل تکفیری و داعش مواجه است. یعنی دقیقاً همین طور بوده. یعنی این موقعیت، حالا تو این موقعیت داره میگه که نه، این جای خودتون باشید، هیچ نقشی اینا نمیتونن در تاریخ آینده داشته باشن. حالا اینا داشته باشین با این هیبت جنگی و مقابله و این که اکثر اینا فاسقن، یه مرتبه متذکر میشه که بعضی هاشون آدم های حسابی هستن. حواستون باشه، لیسو سواء من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون رو بفلت نکنین. فرمود همه اهل کتاب مساوی نیستن، بعضیشون اینقدر خوبن که اهل قیام بر ایمانند و اهل عبادت نیمه شبانند و اهل سجده اند و مفسرین هم بحث کردن، اسمم آوردن که اشاره، ولی ما موضوعمون محدود به اون زمان که نیست که. بله میفرماد اینا آدمایی هستن که بعضیاشون، خیلی کمشون ها، ولی اون کمشون هم ما باید چشممون بهشون باشه، اون کمشون در حدی هستند که نسبت به ارزش‌های انسانی و الهی حساسن. اینجا که میگه و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، الان شما ندیدین این آقایی که اومد این جریان‌های این برجای سه قلو را لو داد، یه فیلم سازه، اصلا آدم بیشنه نگاه میکنه انگاه فکر میکنه که یه بچه مسلمون مجتهد مطلع از مسائل روز داره صحبت میکنه. خب اینا هم داریم، همه حالا هم داریم، کمن، اما این کمار هم ببینی، این بیشتر از این نمیخواه بگه، به خصوص که بعد ادامهش اینست که اگرم عمل خیر انجام بدن اون عمل خیر رو ندیده نمی کنیم، میبینیم. حضرت آیت الله جوادی ذیل همین آیه 115 میفرمان اثبات نزول آیه مورد بست درباره گرایش آنها به اسلام آسان نیست، اینها از آن اکثر فاسق نیستن. چون بعضی ها واقعا موندن تو این تفسیر این آیه که از اون بر میگن جز مسلمون حق قبول نیست و اینا کافرند و اینا. خب آره، ولی بعضی هاشون رو گفت نه، بعضی هاشون آدم های حسابی هم. میفرماد که بعضی ها اینجا که رسیدن گفتن که خب پس باید اینا مسلمون شده باشن یا اینکه گرایش به اسلام داشته باشن. ایشون میفرماد از این آیه بر نمیاد، ولی در هر صورت باید اینها وحشناس باشند. خب دقت کنید، اگه کسی وحشناس باشه مثل یه شاعره، شاعر واقعی، وقتی اون آقام شعر میگه میفهمد نه این راستی شاعره است، بعضی هم شاعر نیستن. یه کسی که واقعا نور حضرت عیسی را بشناسه میشه نور محمد صلوات الله علیه را نشناسه. حالا به ادله ای هنوز تو اون فضای مسیحیت است، ولی ارادتش به اسلام و اینا که از بین نرفته است، خیلی احترام قائل است برای پیامبر، توصیه میکنه. داشتیم اینا را کم بودن این آدما. به هر صورت میخواد تذکر به ما بده که حالا میرسیم که شما در مقابله با اهل کتاب این وجه ها در نظر بگیرید تا اوناشون که سالمند و دنبال حقن بتونید شکار کنید. عرض کردم حضرت آیت الله جوادی میفرمان فضایی که قرآن دارد میگه تقابل با اهل کتاب، بیشتر یهودی ها مد نظرن، اونا خشنترن نسبت به حق و حقیقت، هرچند آدم های حسابی تو اونا هست. و بیشتر ما امروز میتونیم با جهان مسیحیت طوری صحبت کنیم که اونهاشون که دنبال حقند رو در لشگر مقابله با استکبار قرارشون بدیم. چه نیازه که بگم بیان مسلمان بشی؟ این فضا دوباره آیه برمیگرده به همون فضایی که دشمنان با فرهنگ خودشون میخوان مقابل شما باشن. آیه 116 میگه که ان الذين كفروا، یعنی به فرمایش اساتید فضا هم همینه، یعنی همون اهل کتابی که اینها مقابل شما، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، این مال و عده و عده و فرزند اینایی که خرج میکنن که نگذرن شما در عالم چهره دون جلوه کنه، میفرمان هیچ نفعی براشون نداره، هیچ مشکلی براشون حل نمیکنه. لن تغنی عنهم، اینا را به اون نتیجه که میخوان نمیرسونن. این مسئله دنیاییش، آخرتش هم که با اولایی که اصحاب و نار هم فیها خالد، آخرتشون هم که بدبخت. از این آیه نتیجه نمیگیریم که همیشه دشمنای شما بیشتر همینا دارن دیگه، یخت مال دارن، یخت زور دارن. اولادا مفسرین عموماً معنی میکنن یعنی قدرت، یخت مال دارن، یخت قدرت دارن، و با همینم میتونن با حق مقابله کنن. خدا میگه ما یه نظامی داریم در این عالم که اینا با این مال و قدرتشون اون نتیجه که میخوان نمیگیرن تو این دنیا، اون آخرتشون هم که مشخصه. بعد مثال میزنه، خیلی مثال قشنگی میزنه. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات دنیا کمثل ریح فیها سر، سر با صاد. میگه مثل اون مالی که اینا خرج میکنن، شما الان میدونین که این بیچارا، این یک مایه، این سعودیا به خصوص، کلی دارن به این به اصطلاح رسانه های دنیا پول میدن که چهره اینا را خوب معرفی کنه. اصلا این جیبوتی را میدونی که همون چند وقت پیش 2 میلیارد پول بهش دادن، تقسیم کنید به 800 هزار نفر ببینید به شما میدنن چقدر پول گیرتون میمه. 2 میلیارد دلار برای 800 هزار نفر آدم. خب همینه. اما قضیه چی میشه؟ میگه این مالی که اینا پخش میکنن، انفاق میکنن، مثل فی هذه الحیات دنیا، این مهمه، یعنی برای امور دنیایشون، کسی که برای اینا که برای کسی نیستن که برای آخرتشون کار کنن. این مالی که خرج میکنن برای این که یه مقدار چهره بشند و بمونن، مثل اینه که یه بادی، مثل یه بادیست که این باد درون چی باشد؟ یک شدتی از گرما یا سرما. حالا بیشتر بعضی مفسرین سر با صاد را سرما معنا کردن، ولی بعضی مفسرین با دقت بیشتر میگن نه، فرق نمیکنه. یعنی چطوری اگه یه باد شدیدی به مزرعه‌ای بخوره، حالا یا سرما شدید باشد یا گرماش، بساط اون مزرعه را برمیچینه؟ میگه اینا اینجوری موقعیتشون در مقابل شما. نبینین مال زیادی دارن خرج میکنن، ببینین این قصه این مالشون مثل اینه که یه باد شدیدی از سرما و گرما بیاد، اصابت هر فقام ظلم و انفسهم، میگه اما هلاک میشن. مثل اینه که این خرجایی که میکنند و تبلیغاتی که میکنند، مثل اینه که اون باد شدید، یه طوفان شدید گرمازا یا سرمازا بیفتد به چی؟ هرسشون، مزرعهشون، محصولاتشون، از بین بره. چی تو میشه؟ دیگه باقیشه نگفته. خب چی تو میشه؟ خب معلومه چی چی ازش نمونه. میفرماد به مزرعه کیا؟ اینایی که فکر میکنن دارن به شما ضربه میزنن. ظلمو انفسهم فاهلکتهم، اینا به جان خودشون ضربه زدن، به شخصیت خودشون ضربه زدن و نابود کردن شخصیت خودشون را. اینا میخواد قرآن به شما نشون بده که ببینین در چه تاریخی قرار داری، در چه جبهه‌ای وارد شدی. و ما اینجا شده و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. ظاهرش اینه دیگه، خدا که به اینا ظلم نکرد، اینا خودشون به خودشون ظلم کردن. مفسرین عزیز می فرمان که جریان این نوع ادبیات اینه که طرف میگه خب آخه میگه اینا چی کار کردن که اینجور باید نابود بشن؟ خب شما یه آدم عادی خب بیچاره این حالا نگاه خود نبزنین که نا یکی بگه داخل این شاد شکار کرده اون بسته در به درش کردن بعد هم مجبور شده نمیدونم تو مصر اون دفنش کنند و بی کس و بی کار آخه این که چکار کرد مگه؟ از بعضی ها اینجوری هم دیگه میگه آخه خدا چرا اینو به این روزش انداخت؟ میگه خدا ننداخت، این کاری که این کرد به اینجا رسوندش، ما ظلمهم الله، خدا که به این ظلم نکرد، شکل عمل کرد که این عمل کارش به اینجا ختم میشه. از این آیه دیگه چی برداشت میشه؟ یعنی منتظر باشید اینهایی که روبروی جبهه توحید واستادن اونچنان نابود میشن و در به در میشن که آدم باورش نمیاد، که میگه آخه خدا یعنی اینقدر باید اینا رو تنبیه میکرد؟ این آیه جوابیش خودی من شما هم هست که برگم که به ما میگه نه من کاری نکردم، اینا کاری کردن که به این روز افتادم. خب تا اینجا دیدید که داره جبههی که روبروی حرکت توحیدی وامیسد را در تمام ابعاد ممکنه برای ما ترسیم کرد، به اصطلاح آنالیز کرد. حالا میاد و یه موقعیت درونی را برای ما ترسیم میکنه که شما در درونم باید یه مقدار حواستون جمع باشد. دشمن را دیدید، موقعیتش هم دیدید، جریان تاریخی که دشمن درش ظاهر شده است و نتیجه نمیگیره هم دیدید، ولی درونتون چی؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یعلونکم خبالا. حالا همینطور یواش یواش بخون، ای بچه مسلمان بپایید، بتا نداری ما زهاره، اینا رو اول این عرق این لباس داخلیه رو اینا میگن بتانه، این کت منه میگن زهار، یعنی که چیزی که مردم میبینند و میگن چی؟ زهار یا دسار. اونی که نه کسی نمیبینه ده اینا میگن خب بتانه، از همون بط میاد دیگه داخل. میگه بپایید غیر خودتون رو در مسائل اصلی نظام و رازهای نظام وارد نکنید، با اینا نشینید سر یه میز مسائل اصلی را باشون در میون بذارید. حضرت آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه اینجا خیلی خوب خیلی خوب نکات اینجا گفتن، واقعا هم جامعه گفتن. حالا من فرامایش ایشون بعضنش عرض میکنم، ایشون تو این زیلهی میفرماد بعضی کارهای جامعه اسلامی مشروط به ایمان شدید و اطمینان کامل است و صرف ظاهر مسلمانی کافی نیست. بتانه میگه من یادم اون روزم که ایشون اینا تفسیر میکردن خیلی 10 سال شاید 15 سال پیش خیلی به دلم چسبید، یعنی قرآن به دل آدم میچسبید که میگه بابا شما یه مسائل درونی دارید، نباید غیر خودتون بدونید، مسائل بتانه خودتون را رازهای پنهان جامعتون رو به پای سهلنگاری نکنید. لا تتخذوا بتانه یعنی اون رازهای درونی رو به غیر خودتون نگید. چرا؟ حالا شاید برگردیم، لا یعلونکم خبالا، این اینایی که غیر خودتونن، اینایی که واقعا اساسا پای انقلاب ونستادن، اینها کوتاه نخبال، حالا معنیش هم بدونین بد نیست، میفرماد که یعنی شر و فساد. از نظر لغت یعنی کسانی که اینها در شر بودن و فساد کردن یک ذره هم کوتاه نمیان نسبت به شما. لا یعلونکم، کوتاه نمیان در مورد شما از اینکه نهایت شر و فساد رو به شما برسونن. ودو ما انتم، دوست دارن مشقت و ضرر شما را. انت یعنی همون مشقت و ضرر. قد بدت البغضاء من افواههم، حالا میخونیم و برمیگرد، به خوبی از حرف زنن و حرکاتشون مشخصه که اینا دلشون با شما نیست، کینه دارند. میگوییم که آقا میخوایم رمادی را بریم بگیریم، میگن نه بذارین تا با ارتش عراق بگیریم. گوهای بچه حزب الله یا نه، دیدین که چیکار کردن؟ اصلا اینکه رمادی هنوز مونده است. امروز خوندین اخبارم، من قبلا هم خونده بودم، آمریکایی‌ها فشار به فشار به دولت عراق که باید بسا این جیش و شعبی را راه ندید، این بچهای بسا بسیجیای اونا رو خود حل می‌کنی. خب حالا ارتشی کی حاضر است که برد خونا رو بگرده، طلا رو، تله‌های انفجاری ها. ارتش با هم سد هم تو بمب، اصلا به خاک یکسون کردن رمادی را این دو سه روزه. چه خب چه نتی ضررش چیه؟ خوب دقت کنین، مردم رمادی حالا میتونن برگردند یا نه؟ میمونه رو دست عراق، یعنی پدر عراق در میاد با این، یعنی عملا داعش پیروز شد. خب وقتی مردم رمادی موندن، حالا عراق میدونی که یه شهری که بمبارون شد که دیگه نمیشه ساخت، باید برن یه شهر دیگه بسازن. چرا؟ هزینه برداشت کردن این چیه سیمان و اینا چندین برابر اینکه یه شهر دیگه بسازن هست. خب یه شهر دیگه هم که الان عراق نمیتونه بسازه، اینجا محل داره، روله کشی، آب، نمیدونم این همه، ببینید چی شد. خب این که معلومه دشمنیه، میگه یعنی شما سر میز که میشینین با هم دارین صحبت میکنین که آقای حیدرالعبادی باید بفهمی که خب این که داره میگه خیلی خب نه نمیخواد جیش و شعبی بیاد اینا وارد بشن، ما خودمون شهر رو بمبارون میکنیم، داعشی ها رو میکشیم، تله های انفجاری هم از بین بریم. خب این ظاهره قضیه است، باطنه چیه؟ یک شهر بمونه در دست عراق. حالا چه کنه؟ ما یعنی اینا امید داشتن بنده خداوا که این رمادی مردم برگردن، داشتندن برمیگردن مجدن، حالا داره بمبارون میکنه که شهر با خاک یکسان کنه. مثال با من این مثال، شاید بهتر از اینم مثال ما داشته باشیم. همیشه کسایی هستن که کنار شما میان ولی حرکاتشون نشون میده دشمنه. من نمونه ساده میارم، اینه خیلی خوب تحقیق کنه. وقتی که منافقین به اصطلاح کمل اومدن گرفتن این بانه و این منطقه را، حتی تا نزدیکای سنندج، آقای بازرگ و آقای سباقیان و متاسفانه آیت الله طالقانی رفتن اونجا. خب روحیه ای آقای بازرگان اینا انقلابی ها اینا نیست که، عملا قراردادهای گذاشتن اومدن بیرون، کل سنندج افتاد دستشون غیر اون باشگاه افسری آیت الله طالقانی خدا رحمتشون کنه. اومدن گفت چند بار گفت آقا من اشتباه کردم، من اشتباه کردم. خب ببینین یه عده هست اینا روح انقلابی و مبارز ندارن. آقای بازرگان در حدی که شا برد و خودش شا بشه میخواست که این کشور باشه، حالا نمیخواستم شا بشه، بالاخره تیپش تیپ این نیست که با آمریکا به جنگ، تعبیر خودشونه دیگه. اینا که نمیتونن، اینا حرکاتشون حرکاتی نیست که شما رو از ضررها و صدمه ها نجات بدن. و بعدم که فهمیدین اون آقای امیر انتظام وزیر امور خارجه آقای بازرگان اصلا جاسوس بود. خب پس اینا در واقع نماینده آمریکان. آمریکا هیچ وقت دوست شما نیست، هیچ وقت امثال امیر انتظام نمیاد دوست شما باشه. آقای بازرگان هم که میخواد خط از امیر انتظام بگیره، آقای سباقیان اصلا اینا مارکسیست با آقای سباقیان کتاباشو بخونه، این اصلا مسلمان هیچ وقت نبودن، آیا قرآن به نفع مارکسیست تفسیر میکردن؟ من خونده بودم کتاباشونا. خب این آیه داره میگه چرا حواستون نیست، یه تعبیر حضرت آیت الله جوادی هم اینه، مسلمانانی که به ظاهر مسلمانن، حتی میگه شما بپاید اینها را جزء تصمیم گیرای اصلی به اصطلاح در محفل هایی که باید اسرار نظام گفته بشه اینها را راه ندین. اینها کوششی دارم، دوباره برمیگردم، که اینها مندون کم هستن، اینها مال شما نیستن. به همین جهت آیت الله جوادی اینجا عدول کردن از این که بگم یهود و نصارا، چون کسی که تو جامعه اسلامی یهود و نصارا نمیاد مشاور قرار بده. پس معلومه است مندون کم یعنی خرازی و همت نیستن، یعنی اینا آدم های یعنی عادی، اینا را راه ندید، اینا را در اون تصمیم گیری های اصلی را ندید. یکی از ضربه هایی که ما تا حالا خوردیم بعضا اینه، وزرایی داشتیم که اینها اون روحیه اصیل دینی را نداشتن. شما، من نامه یه بار نوشتم به همه نوشتم راجب اصلا این جریان این مدارس غیر انتفاعی، و از اون بدتر مسئلهی بود که در تربیت معلم ها پیش اومد. تربیت معلم تو جمهوری اسلامی یعنی آدمی که میخواد نیروهای مناسب انقلاب تربیت کنه. تربیت معلم برای همین بود، اگه دقت کردین بعد از اون جریانی هم که اون آقای بزداه محمد علیه کی بود وزیر نجفی، اون اومد، جالب است معاونش که این کار کرد الان آمریکاست. معاونش که این کار کرد حالا آمریکا سلام کاریش نداشته باشه. اینا ورداشتن تربیت معلم رو به شدت تقلیل دادن، که حضرت آقا چند بار بعدن فرمودن اینا رو دو بعد تربیت معلم رو احیا کنن. از این بدتر ما معلمامون رو برای اینکه بتونن یه روحیه دینی داشته باشن 6 ساعت تو هفته براشون کلاس معارف داشتیم. میخواست رشتهش فیزیک باشد، میخواست شیمی باشد، اینا اومدن تبدیلش کردن به 2 ساعت. ما ورداشتیم نامه نوشتیم بابا شما میدونین دارین چه کار میکنی؟ جواب من دادن که خب معلوم بود که، چون میگم به دفتر رهبری معلوم بود که همه جا به اینا فشار بردن. جواب ما رو دادن که حالا موقتا این کار میکنیم، امسال ببینیم چی تو میشه. اصلا همش روشه، میدونین که موقت یعنی دائم، فقط برای اینکه دری دهنی بقیه رو بدن. خب عرضم اینجاست که این آقای وزیر، بنده تعبیرم این است، به راحتی هم میگم صاحب نظرم هستم تو این جهت، بالاخره مدیر کل آموزش پرورش که نفهمه آموزش پرورش چه خبر است، که در یکی نمیفهمه که. بنده اون زمان عرض کردم اگر یک سناتور از آمریکا آورده بودن وزیر آموزش و پرورش ما کرده بودن، جرأت این همه کاره که آقای محمد علی نجفی و معاوناش کردند و نداشت. برای همین هم دیدیم که وقتی متاسفانه آقای دولت آقای روحانی ایشونه به عنوان وزیر اموره آموزش عالی معرفی کرد، بر اساس حرکاتش تو آموزش پرورش بچه های مجلس تلاش کردند و نذاشتن ایشون وزیر بشه. خب این یعنی چه؟ یعنی عدم حساسیت نسبت به این که آقا این بتانه است. چیه گذاشتین بتانه؟ این که خودی نیست. باشه تو این کشور هر کاری میخواد بکنه، این قدم پولدار شدن این 7-8 ساله که بخورن، بحثشونه دیگه، بازم بخورن، اما نیان جلوی مسائل فکری فرهنگی ما رو دست بگیرن. آره ما تو اسلام برام این مهمه. ما یه ضعفی داشتیم که هنوزم داریم، این که در مسائل اصلی نگران نفوذ نیستیم. خب این نفوذی که این رهبری عزیز اینقدر روش تاکید داره، دقیقا این آیه همینو داره میگه. میگه کاری نکنین که اونایی که خودی نیستن در اون جایی که پنهان اسرار نظام است اینا بیان. یعنی نظام آموزش پرورش یا کلا، یعنی مسائل وزارت عموما و معاونت وزارت بطنی ترین جاهای کشوره. فقط که وزیر اطلاعات بطنی نیست، ما میدونیم تصمیمات گاهی یه معاون وزیر بدون اینکه ما بفهمیم یه تصمیمایی میگیره، یک جریانهایی وارد میشه. نمونه جا شما میبینید که یه کلی سنگی پا وارد کشور بشه. از خودت بپرسید یعنی با سنگی پا باید بدونی که حتما بلدی دیگه، کلی سنگی پا ما وارد کرده این دو ساله. ما 28 تون این چیه؟ حالا اصلا وزیر خواب از یه مرتبه یه پولی یعنی راحت چه کار میکنه؟ از این کارا میکنن. حالا مثال است که خب این که شما یعنی میخوابید کارای ما، یعنی این که همش خودشون میگن که درصدیش که مربوط به تحریم هست خیلی کم است. بابا اینا رو میشنه حساب میکنن؟ میشه حساب کرد؟ یعنی شما همه امروز باز اخبار رو گوش دادید، ببینید الان تولیدی لباس ما برای شب عیدم این تولیدیا همه امروز برنامه میگه ما نه ما کاری نمیکنیم. چرا؟ برای که از خارج میاد، ما درست کنیم رو دستمون میمونه. یعنی شب عید که شب عید تولیدیا بوده است، اینا رو دارم میگم که ببینید حساسیت رو بتانه. ما یه گزینشی داشتیم تو این کشور کاری تون میرفتن، ولی بچهای حساسی بودن. دولت سازندگی اومد گزینشی ها را گذاشت که فقط دنبال یک دخت بیروسری یا بدون ریش بودن که اینا را استخدام کنه. درست عکسش شد. بچه های خوب گزینش، حتی میگم اون افراطی که بچه ها گاهی میکردن منجر شد که مثل همین بنا بود ما اعتراض کنیم، داد بزنیم سر سعودی، چیکار داشتیم بریم این اشغال دنیا آتیش بزنیم و بگیریم؟ این کاری بدی بود که ما کردیم. خب نتیجه این شد که به حاشیه رفت جنایت سعودی. خب نتیجه شد که اینا حالا خیز گرفتن که حالا بگن یعنی اعتراض هم نباید میکردیم یا اعتراض باید میکردیم؟ ما واجب بود اعتراض کنیم. مظلوم رو که شهید کنن، اگه میگن شیطان الاخرس، این شیطان گنگ است اگر که حقی ضایع بشه و اعتراض نکنه. اینقدر حساس ما باید باشیم روی ظلمی که به کسی میشه؟ چه کار داشتیم این افراد بازی ها در آوردیم؟ اصل قضیه زیر سوال رفت. حالا کارشم من به بقیهش ندارم. به هر صورت این آیه را بازم یخته روش بمونید، شاید من بازم برگردم. میفرماد که اینها هی لا یعلونکم خبالا، از هیچ کوششی خبالن. خبالن گفتیم یعنی چه؟ یعنی در ایجاد فساد و شر هیچ کوششی رو لایل و کوتاه نمیان. و دومانتون، دوست دارن به شما ضرر بزنن. بعد میگن چرا نمیبینیم؟ پیداست. ببین قد بدت البغضاء من افواههم، از حرکات و سکناتشون پیداست دارن اینا نقشه برای شما کشیدن. خود معلومه. یه خورده دقت کنین دشمنی اینا را ببینین. و ما تخفی صدورهم اکبر، اون چه که تازه پشت قضیه از تو سینه‌شون است خیلی بیش از ایناست. اونا را که نمبینید هیچی، اینه که میشه ببینین. چرا نمبینین؟ اگر نقشه همینه که میگم. گفتن چی؟ گفتن ما بعد از برجام تازه میخواییم مشکلات اصلی را برای ایران ایجاد کنیم. یعنی از حالا تالدی بی کردن خب بعد بکنه. همینه. چرا ما انتظار داشته باشیم که اینا برجام که عملی شد بعدن مثلا دوم ما را بذارن تو بشقاب دور جون شما؟ نه خیلی بناست اینا دشمنیشون رو به نهایت برسونن. بیش از اونچه که ظاهر است در درونشونه. حالا بعد آیه ادامهش دقت کن. قد بینا لکم الآیات، خیلی دل می سوزونه. می فرماد من اون علامت هایی که به شما بگم و براتون گفتم، روشن کردم. خودتون نمی خواین؟ ان کنتم تعقلون، اگه عاقل باشید مسئله کاملا روشنه. می خونم تا چند تا آیه دیگه که جمع بحث بشه. ها انتم اولای تحبونهم ولا یحبونکم و تومنون بالکتاب کله. های آدم ها، شما اونا را دوست دارید، اونا شما را دوست ندارن. از خودم در آوردم. ها انتم اولاء، اولاء یعنی همون آولاء، شما اونا را تحبونهم دوست دارید. چه دون شده که آخه اونا را دوست دارید؟ ولا یحبونکم، اونا شما رو دوست نداره. و تومنون بل کتاب کله، این خوبه، شما به کتاب‌های مقدس ایمان دارید، ولی هر مسیحی یا یهودیه که نمیشه قبولش داشته باشید. و ازا لقوکم، خوب دقت کن بریم جلو، وقتی که شما را ملاقات میکنن قالو آمنا، ما قبول داریم حرف شما را. و ازا خلا عزو علیکم الانامل من الغیظ، وقتی تنها میشن با به نتانیاهو پلو هم میشینن، اینقدر عصبانی هن که میخوان این چهار تا انگشتشون رو بکنن تو دهنشون آگاز بگیرن. معنیش اینه با، یعنی نه یه انگشتا، میفرماد انامل، یعنی انگشتاشون رو تو دهنشون گاز بگیرن از دست این آقای خامنه ای چیکار کنیم. منظور اینه. قل موتو به قیده کن، اینا کی گفت یادتونه؟ شهید بهشتی. بمیرید از این عصبانیت، قرآن گفته است، این مرد الهی حرف قرآن زده است. این اینجاش دیگه خیلی عجیب است. ان الله علیم به ذات صدور، بعدن انشاءالله خدا کمک کنه عرایزه دارن ظاهرش نیست، ما میدونیم چه خبر است درون اینا، پس لاغن بفهمید ما داریم چی میگون. باز دوباره این آیه 120 هم میخونم. و این تمسسکم حسنتون تسوهم، اگر که شما یه مسئله خوبی بیاد تو کشورتون، شهریاری بیاد و رو دست بزنه به اینا، پیلای اتمی بسازه، عصبانی میشه، هرس میخورن، میرن تو هم. و این تصبکم سیئتون یفرهو به ها، میشنن میگن آها الحمدلله خوب شد. دیدین خاطرات کلینتون این خانوما، ببینین پدر پولشون رو در آوردن، کیف میکنن وقتی به ما ضربه بخورد، کیف میکنن. خب چرا اینقدر من عجله داشتم به اینجا برسم، به این تیکه؟ این تصبرو و تتقو لا یزرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. میگه که این همه دشمنی را نبینید، خیلی است، اینقدر با شما بدن، همین ها که خوندیم، حالا دیگه ادامه ندیم. میگن اما اگر که روحیه مقاومت، یعنی منتظر باشید، ببینید ما یه حرکتی که میکنیم باید منتظر باشیم، نتیجه میده، برنامه الهی یه صبر تاریخی میخواد. و این تصبرو، حالا تو دل این تصبرو چی؟ تتقو، خیلی رعایت احکام الهی باید شه، خیلی باید رعایت بشه، جزئی ترین حق کشی خدا رو از ما میگیره. و این تتقو، وقت ببینید یه جوری دیگه داره حرف میزنه، داره میگه ضرر بهتون نمیخوره، میگه هیچ ضرری بهتون نمیخوره. شیعا یعنی چه؟ یعنی هیچی. لا یضرکم کیدهم شیئا. و حالا دقت کنین چقدر صحبت های امروز رهبری با این آیه میخونه، داره به ما چی میگه. میفرماد که در شرایط کنونی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران با جبهه گسترده دشمنان، اعم از آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایادی و عوامل استکبار و عوامل تکفیری و داعش مواجه است، که اگر به لوازم سنت الهی، یعنی ایستادگی، ببینید این صبر جنس خدایی نیست، دستش نمیدونه چیکار کنه. یعنی آقا صدام اومد تا خرمشهر اینا رو گرفت، خب خدا مگه منو نبود کمک ما بکنیم؟ گفت عجله نکن بابا، عجله نکن آقا، 8 سال ما رو علاف کرد خدا تا کارو حل کرد، اینست دیگه تقصیرش. هر این تصبرو، یه من از تو صبر میطلبم. حضرت آقا میفرمان اگر به لوازم سنت الهی، یعنی ایستادگی، بصیرت و عمل در لحظه نیاز عمل کنیم، قطعنش از کجا در آوردن؟ از کجا در آورده؟ میفرماد که این حتما لا یضرکم، هیچ ضرری به شما نزه. ایشون میفرماد قطعا همانند پیروزی انقلاب اسلامی میتوان بر این جبهه گسترده غلبه کرد. بعد میفرمان چرایی ماندگاری انقلاب اسلامی همین بوده است. بعد مثال میزنن، مشروطه را مثال میزنن اینا که اونا درست انجام نشد. اینجا اگر جوانان، این تیکش خیلی مهم است، من خودم نظرم از این آیات ها که خوندیم برای همین خوندیم، اگر جوانان به تحلیل درستی از این واقعیت برسند، دیگر تلاش برخی برای نشاندن بذر ترس و رعب و ناامیدی در دل مردم به نتیجه نخواهد رسید و راه صحیح آینده کشور مشخص خواهد شد. بعد میگذرن تا اینجا که میگن اصلی ترین نکات خیلی خوبی دارد، حالا انشالله مطالعه میکنیم، اصلی ترین هدف مراکز فکر و اندیشه و دنیای استکبار از بین بردن عناصر ماندگاری انقلاب است. بعد شروع میکنن میگن عناصر ماندگاری انقلاب ایناست و اینا هم دقیقاً روی اینا دست گذاشتن. میفرمان آمریکایی ها اکنون میگویند دوره بعد از مذاکرات هسته‌ای دوره سختگیری بر ایران است، به گونه ای که گویا قبل از این بر ایران سخت نمی گرفتن. اما جوانان مردم و مسئولان آگاهان آگاهانه، هوشیارانه، امیدوارانه و با مقاومت و توکل بر خدا و تکیه بر نقاط قوت کشور، اینا دقت کنید، در مقابل دشمنان می ایستن و این بسیار مهم است. یعنی دیگه حالا خودتون میتونید فکر کنید. بعد تاکیدش در همینه که این فضایی که دشمن ایجاد کرده است رو ازش میتونید بس با سرمایه های خودتون نتیجه های بسیار خوبی بگیرید. دوباره من آیه رو میخونم، و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. کیدشون حسا، کید میکشن، نقشه میکشن، داستان ها داره، ضرر به شما نمیزنه. حاج آقا دعا بفرمایید. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن ابدی جاودانه را بر اون قلب نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت اولیاء معصوم، این قرآن شناسان واقعی را در قلب ما شعله ور بگردان. قلب مبارک قرآن حی و حاضر مولای من حضرت صاحب الامر را از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب بزرگ بزرگ، لطف بزرگ بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای ادامه ی حیات انقلاب و شدیت هرچه بیشتر حقیقت در عالم را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.